مهیا شد
چون کربلا فرصت رفت مرون
جاده با از مهیاست بیا تا برویم
جاده با از مهیاست بیا تا برویم
کربلا منتظر ماست بیا تا برویم
کربلا منتظر ماست بیا تا برویم
ایستاده است به تفسیر قیامت خورشید آن سوی واقع پیداست بیا تا برویم تیغ در معرکه می افتد و برمی خیزد لحظه شمشیر چه دیباست بیا تا برویم لحظه شمشیر چه دیباست بیا تا برویم چیزی از راه نمانده است چرا برگردیم آخر راه همین جاست بیا تا برویم آخر راه همین جاست بیا تا جاده با از
جاده با از ما هیاز بیا تا برویم
کربلا منتظر ماست بیا تا
هفت و سی دقیقه شما شنونده به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو هستید. اما تنگه هرمز گلوگاه اقتصاد جهان. به تازگی الجزیره گزارش داده حدود 70% نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس امکان جایگزینی مسیر تنگه هرمز رو ندارن. این رسانه همچنین از کاهش بیش از 14 میلیون بشکه در روز تولید نفت منطقه و خسارات بیش از 15 میلیارد دلار در هفته‌های ابتدایی جنگ خبر داده. راجع به همین مسئله قراره با جناب آقای دکتر محمد رضا اکبریان کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفتگو کنم. دکتر اکبریان خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای همتی عزیز. فقط من فامیلیم اکبریه.
خیلی ممنونم از اصلاحاتو خلاص کردید. آقای اکبری بفرمید که اگه 70% نفت منطقه عملا مسیر جایگزین مؤثری برای هرمز نداره، آیا تهدید به اختلال در هرمز میتونه برای ایران یک ابزار بازدارندگی اقتصادی باشه یا در صورت تداوم بحران هزینه اون به کل منطقه برگرده؟
100% همینطوری که میفرماییم.
مرسی.
حدوداً پتانسیل انتقال 20 میلیون بشکه نفت از این منطقه وجود داره. 7 کشور شامل به جز ایران، شامل عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات و عمان از تنگه هرمز در واقع اقدام به صادرات کالاهای خودشون میکنن. به غیر از نفت، گاز، پتروشیمی، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و در واقع خیلی چیزهای دیگه مثل مثلا سوخت هواپیما، آلومینیوم، مقداری سنگ آهن، روی، مس از این منطقه صادر میشه. و خب این گلوگاهی که خداوند به صورت طبیعی در اختیار مردم کشور ما قرار داده به عنوان تنگه هرمز، یک موقعیت ژئوپلیتیک ایجاد میکنه که میشه گفتش که 20% نفت دنیا روزانه از این منطقه عبور میکنه. بنابراین جای بسیار مهمیه و معمولا بقیه گذرگاه‌های آبی با یک سری حالا ملاحظاتی مورد استفاده اقتصادی توسط کشورهای صاحب اون گذرگاه‌ها قرار میگیرن. و خب اینجا هم در واقع وقتی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ما به گونه‌ای رقم میخوره که ما دائم مواجه میشیم با تهدیدهای کشورهای مختلف دشمن، طبیعیه که ما هم از حق خودمون بخوایم استفاده بکنیم و از این شرایط به نفع کشورمون استفاده کنیم.
بله آقای دکتر، مرز بین بازدارندگی و تحمیل هزینه متقابل کجاست؟
ببینید اینجوری نگاه کنیم به مسئله، وقتی از یک منافعی همه دارن استفاده میکنن، خب کشور ما هم با ارائه یه سری خدمات، سرویس ها میتونه در واقع یک ارزش افزوده مناسب برای همه کشورهایی که این در واقع محصولات رو دارن بهره برداری میکنن ایجاد بکنه و از منافعش استفاده بکنه. اما وقتی میرسه کار به جایی که این موضوع میشه تهدید علیه کشور ما، میشه تحریم علیه مردم ما و صدمه میزنه به زندگی اقتصادی مردممون، به زیست عزتمندانه مردم کشورمون صدمه میزنه، اینجا به عنوان یک ابزار سیاسی میتونه مورد بهره برداری قرار بگیره و این شعار که یا از این گذرگاه همه استفاده میکنیم یا بهتره که هیچکی استفاده نکنه. فراموش نکنیم این کشورهایی که اسم بردم قسمت مهم صادرات انرژی دنیا به عهده اینجاست و خیلی که از کشورها بالای 20 کشور از صادرات این منطقه استفاده میکنن و از اون سو وقتی که واردات این منطقه رو در نظر میگیریم بیش از 40 کشور به این منطقه واردات دارن. شما تصور بکنید که 40 تا کشور واردات داشته باشن، راحت بیان از این منطقه عبور بکنن، از اون طرف 20 تا کشور 20 تا 30 تا کشور صادرات از منطقه انجام بشه، بعد منافعش هیچ کدوم نصیب ما نشه و هر روز ما دچار تهدید باشیم، هر روز دچار تنگنا باشیم، تحریم باشیم. درسته که میگیم تحریم باعث میشه که ما تلاش بکنیم رو پای خودمون وایسیم و یه بوشه ای از تحریم ها رو، البته اون قسمت سازندهش چون قسمت مخربم داره کم هم نیست، مشاهده بکنیم. شما ببینید الان میان پل‌های کشور ما رو میزنن، ظرف مثلا 48 ساعت کشور فوری خودش رو ترمیم میکنه، پل رو ترمیم میکنه و اون مسیر رو دوباره باز میکنه. این سرعت ترمیم فرضاً بخش پل‌ها یا جای مختلف نیروگاه‌هایی که میزنن در واقع تلاشیه که توی این 20 ساله بر این قرار گرفته که کشور بتونه روپای خودش وایسه و این حسن محسوب میشه. اما خب در هر صورت ما تو همه حوزه ها نمیتونیم همه چیز رو خودمون تولید بکنیم، قرار هم نیست این کار رو انجام بدیم. بنابراین وقتی که از طرف دشمنان ما، دشمنان خارجی ما دائما تهدید میشیم، این میتونه تبدیل به یک ابزار بازدارنده بشه که اگر قراره من سختی ببینم شما هم مزهش رو بچشید ببینید چه مزه‌ای داره.
بله آقای اکبری، عربستان و امارات خیلی تلاش کردن تا از خط لوله برای کاهش وابستگی استفاده کنن، اما همونطور که شما هم اشاره کردید بخش عمده نفت همچنان به تنگی هرمز وابسته است. فکر میکنید که این تلاش ها مثمر ثمر خواهد بود، حداقل برای همین دو کشوری که نام بردم؟
ببینید از دو جنبه باید به این مسئله نگاه کرد. جنبه اول این که آیا در کوتاه مدت جایگزینی تنگه هرمز امکان پذیره؟ قطعا پاسخ خیره، به خاطر این که کافیه به یه آمار توجه بکنید. فرض کنید که یه دونه ابر نفت کش که میاد نفت رو توی این منطقه بارگیری میکنه، بشکای نفت رو بارگیری میکنه برای انتقال، اگر بخواد معادل مثلا ریلی داشته باشه 3000 تا قطار باید این نفت رو بارکشی بکنه، 3000 در واقع رام قطار تا بتونه این حجم از نفت رو بتونه منتقل بکنه به کشورهای دیگه به جاهای مختلف. خب این نشدنیه در حداقل کوتاه مدت. در بلند مدت هم اگر بخواد این اتفاق بیفته، فرضاً اگر بخواد از طریق ترانزیت ریلی حجم از نفت، میزان نفت جا به جا بشه، هم زمان زیادی میگیره، هم هزینه بسیار زیادی رو در واقع شامل میشه. بنابراین در کوتاه مدت کاملا نشدنیه. برآورد کردن که اگر بخوان از طریق خطوط لوله و لوله کشی این نفت رو منتقل بکنن، یه زمانی در حدود 10 سال زمان احتیاج دارن و بین 100 تا 200 میلیارد دلار هم هزینه. اما این معنیش این نیستش که در میان مدت یا در بلند مدت اینها در فکر نیستن. همین چند روز پیش بشن صهیونیستی اعلام کرد، گفتش که با در واقع این تنگه رو از این حالت، کشورهای این منطقه رو از این حالت بن‌بست نجات خواهیم داد. البته واقعا میندازه این کشور، اگر این اتفاق بیفته کشورهای منطقه میفتن توی یه چاه عمیق، یه چاه ویل که اون خودش رژیم صهیونیستیه. انتقال نفت به سمت بنادری که در رژیم صهیونیستی قرار داره مصیبت عظماست و کشورهای منطقه به خوبی میدونن که اگر تلاش بکنن با ایران همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشن، کمتر اذیت بخوام بکنن، کمتر دست تو دست دشمنای ایران بذارن، اصلا نیازی به انجام این کارها نیست و گره زدن منافع اقتصادشون با رژیم اسرائیل در واقع وارد شدن به مهلکه‌ایه که به راحتی دیگه ولشون نمی‌کنه.
بله، و در پایان هم یک توضیحی لطفاً بفرمایید در خصوص مدیریت ایران روی این آبراه، چطور ارزیابی میکنید و تا به الان چه پیام راهبردی رو داشته؟
کشور ما در واقع عمل کردش از نظر نظامی باید اهل فن بیان در واقع نظر بدن. من به عنوان کارشناس اقتصادی جایگاه رو ندارم که بخوام توضیح بدم، اما از دور وقتی ما نگاه میکنیم، وقتی که نمیتوانند دشمنان ما فشارهای خودشون رو، نظرات خودشون رو اعمال بکنن، هر بار که وارد میشن و سعی میکنن که به نوعی شرایط رو به نفع خودشون برگردونن، شرایط به نفع ایران موازنه عوض میشه، نشون میده که عمل کرد درستی بوده. اون کسایی که اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه رو درک کردن و برای این روز برنامه ریزی کردن، درست عمل کردن و مردم ما شایسته استفاده اقتصادی از این مواهب طبیعی هستن و به نظرم میاد که در آینده ما از مواهب اقتصادی این مزایا انشالله استفاده بهتری خواهیم کرد.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. برای جمع‌بندی در پایان اگه نکته خاصی باقی مونده، ما همراه شما هستیم آقای دکتر.
ممنونم، آرزو میکنم که مشکلاتی که وجود داره به مرور مرتفع بشه و مردم عزیز ما که ثابت کردن ملت صبوری هستن، ملت شایسته‌ای هستن، ملت مصممی هستن برای اینکه توی دنیا نقش تاریخی خودشون رو ایفا بکنن، به حق تاریخی خودشون برسن.
انشاءالله، ممنون و سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
بزرگوارید. منم از شنوندگان محترم برنامه شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد رضا اکبری، کارشناس محترم اقتصاد بین الملل، در خصوص گلوگاه اقتصاد جهان، تنگه هرمز. همچنان همراه شما هستیم با برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو 301035. پل ارتباطی شما با ماست، ما منتظر نظرهای سازنده شما هستیم. اما طبق روال روزهای گذشته در این بخش همراه میشیم با سفرنامه اربعین و گزارش جناب آقای حجت الله یحیایی.
با وای از آن روز که از یاد تو غافل بشویم، بنده جای دگر عاطل و باطل بشویم. قسمت ما که نشد کرب و بلا عاشورا، اربعین کاش به دیدار تو نائل بشویم.
راوی اربعین.
لبیک یا سار الله عاشقان کربلا، لبیک یا سار الله اشفلنا عندنا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ارادت به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حجت الله یحیایی هستم، راوی اربعین، اون هم اربعینی که امسال خیلی حس متفاوت دری داره به نسبت سالهای گذشته. ما امسال در غم فراق امام شهیدمون هستیم و همه زائرانی که این مسیر طولانی رو طی می‌کنند نایب الزیاره امام شهیدمون هستند. تصاویری که در دستان مردم مشاهده میشه بر روی کوله پشتی‌هاشون و در نجواهایی که ما میشنویم از زائران، هر کدام ارادت خودشون رو دارن به امام شهیدمون نشون میدن. اینجا فقط کافیه چشمات رو خوب باز بکنی، نگاه کنی به اطرافت و اون چرا که میبینی برای مردم، برای شنونده ها و برای شما عزیزان دل توصیف بکنید. کار سختی نیست، فقط خوب نگاه میکنیم و هر گوشه این مسیر تصاویری ناب رو میتونیم براتون مثال بزنیم. خیمه یار، خیمه ای که به همت بر بچه های خوب قم در عمود 910 برپا شده تا یاد و خاطره امام غایب از نظر رو بیشتر در اربعین برای عزیزان شرکت کننده در این آیین بزرگ و جهانی تازه بکنن. میگن پیاده روی اربعین زمین ساز ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه. چقدر خوبه که آدم تو این مسیر در هر قدم به نام حضرت عشق قدم بگذاره و به سمت و سوی بره که چشم نورانی میشه. درسته که باران عشق امان رو از انسان میگیره وقتی بارگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام و آستان زیبای ابوالفضل عباس علیه السلام رو میبینه، اما وقتی دل خدایی بشه، دل مهدوی بشه، اون وقت کاری میکنه کارستون.
هر مجنون دیر نم نم بارون ایستادم رو به ایون دیر تایتم
صدق علینا کربلا، آرزومه به ولا کربلا، یه نماز جماعت اربعین پشت مهدی زهرا کربلا، چراغ راه دل همه آقا، ذکر لب هر مدد یا امام حسین، خوب حالم برکت همه سالم، دل خوشی یک عالم یا امام حسین. میخونیم و طلوها به سلام نامنی سمتت خودو منا، بی طریق در بایی سمتت خودو منا. سمتت خودو منا.
شرمنده های عزیز، خدمتون عرض بکنم صحنه هایی که اینجا مشاهده میشه صحنه های قشنگی هست، از حضور مردان و زنانی که به هر شکل ممکن از جای جای وطن خودشون رو به این سرزمین و به این مسیر معروف رسوندن. بعضیا خانوادگی اومدن، بعضیا تنها اومدن، بعضیا کالسکه نوزادشون نشون میده که با این سختی مسیر رو دارن طی میکنن تا نسلشون نسل مهدوی باشه. بعضیا عصابه دست این مسیر رو با گامهای خسته اما قامتی استوار طی میکنن. آدمایی که امیدوارن، آدمایی که به شفاعت، به رجعت و به عشق اعتقاد دارن، کسانی که تو این مسیر قدم میگذارن هر کدوم حکایتی دارن شنیدنی و گفتنی، مثل همین عزیز دلمون که الان کنار من ایستاده. سلام علیکم.
علیکم السلام.
احوال شما؟
الحمدلله شکر خدا.
خوب خوش انشالله.
به عظمت امام حسین بله
الهی دورت بگردم. از کجا تشریف آوردی؟
از شهرستان دیلیجان، استان مرکزی شهرستان دیلیجان.
خب چقدر را اومدی؟ از کجا اومدی؟ از کدوم مرز وارد شدی؟
ما از مرز خسروی اومدیم و خیلی آسون اومدیم. دست همه نیروهای انتظامی چه داخل عراق چه نیروهای انتظامی ایران درد نکنه که کارا رو تسهیل کردن. ما حدوداً 3 روز الان اقامت داریم اینجا. از مسجد صحره ما پیاده روی رو شروع کردیم.
زنده باشید ان شاء الله. اسم شما چیه؟
ما منصوری هستیم، جزء منصوریای دیلیجان، یه طایفه بزرگ ولی مخلص همه بروشهای عراقی هم هستیم. ما و مردم عراق این دو تا برادر هستیم.
آره همین آقای منصوری. بله. واقعا همینه که گفتی، اصلا امکان جدایی نیست میان مردم ایران و عراق و واقعا حس برادرانه‌ای که توی خانواده حس میشه و آدم لذتشو میبره ما اینجا داریم میبینیم، کاملا تو این هوا داریم نفس میکشیم. الان به شنونده ها بگم یه باد نسبتا شدیدی تو این مسیر به پا خواسته، یه جورایی شاید حالا حس و حال صدامونم خراب بشه، اما ببخشید دیگه، مسیر و بیابونه و خیابونه و خلاصه این گونه هستش دیگه، تو بیابون و خیابون این چیزا طبیعیه. مهم اینه که آقای منصوری که زائر امام حسینه داره از دلش برای ما صحبت میکنه. خب آقای منصوری عزیز، چی شد که تصمیم گرفتی بیای توی مسیر؟
طبق گفته فقها علما، البته از قرنها قبل، به گفته خود امام خمینی، ایشون گفتن محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته. این دلیل و این بهانه باعث میشه که مردم این سختی رو به جون و دل خودشون بخرن و این مسافت رو طی کنن و هیچ سختی در اراده این مردم نمیتونه مانع ایجاد کنه که نیان. یه جا وقتی آدم فکر میکنه که این مسیر رو کی واسه ما باز کرده اینجا، آدم دلش میسوزه. شما برگردیم به دهه 60 که ما رزمندگای داشتیم که الان جاشون خالیه، اونا اومدن این مسیر رو باز کردن. طبق گفته امام خمینی گفتن که راه قدس از کربلا میاد، این مسیر رو اونا باز کردن. ما به نیابت از شهدا، من همین الان این کوله پشتی که دارم تمثال مبارک تهرانی مقدمه که باید تاج سر میکنیم. ما شهیدای دادیم که این مسیر واسه ما باز شده، ما دیگه خاک زیر پای اینام نمیشیم. ولی خب حالا اینی که به عهدمون انجام میدیم به نیابت شما باد گذشتگان شهدا. من تو مسیر وقتی میگم به نیابت شهدا، از شهدای چند صد سال پیش یاد میکنم تا الان و تا بعدش، حالا ما باشیم نباشیم، به نیابت همه شهدا، از میرزا کوچیک خان جنگلی ها که واسه استقلال ایران تلاش کردن، رئیس علی دلواری، ستار خان، باقر خان، همه اینا رو من میشه یاد میکنم، اینا که حضور ذهن دارم. میگم که انشالله که مورد قبول باری تالا قرار بگیره.
حالا چقدر خوب گفتید، این عزیز دلمون اینقدر با صفا صحبت میکنه که آدم دلش نمیاد که صحبتشو تموم بکنه، باید بریم سراغ غرفه ها و آدمای دیگه که اینجا هستن. خلاصه مستند گزارشی ما که روایت 40405 دوست داریم پروپیمون تقدیمتون بشه. این عزیز دل من اومده چند دقیقه زیر سایه نشسته و داره استراحت میکنه و بعد روانه سفره. اینجا که ما هستیم عمود 910 هنوز کار داره تا به کربلا برسه، اما میدونم هر قدمش که انجام میده، گفت نایب و زیاره شهدا و امام شهدیمون و سرداران رشید این سرزمین. اما یه قول میخوام ازش بگیرم که به یاد شما شنونده هم باشه ایشالله.
حتما، با توجه که من خودم کسالت دارم، شاید حدودا میگم 40-50 ساله که من میگم 55 ساله، 40 ساله که با بیماری آسم دست و پنجه نرم میکنم، ولی با این حال این زحمت رو به خودم قبولندم که تو این مسیر قدم بردارم. حالا توی این موقعیتیم که هستیم، بزرگترین آرزومون شهادته. اگر سالم برگشتیم که بابا، اگر شهیدم شدیم که توی این مسیر، شهادت بزرگترین افتخار واسه ما ایرانیه. با این انشالله که همه عاقبت بخیر بشیم. از زحمتایی که شما میکشید توی این مسیر هر روز هستیم. ما حالا چند روز مهمون مردم عراق میریم، ولی شما کارتون از ما بسیار دشوارتره.
قربونتون برم، انشالله سلامت باشید. التماس دارم ازتون، من این عزیز دلم رو به خدا میسپارم و روانه بشم.
به دل جاد زدن رو به روم کربلا، به دل جاد زدن رو به روم کربلا.
کردم آرزوم کربلا یارش آدم رو به خدا خدا میرسونه آید این حقیقت رو دل آشد بزنه همه عالم یه طرف حسین زهرای طرف همه عالم یه طرف حسین زهرای طرف هرچی عشق یه طرف عشق به مولای طرف هرچی عشق یه طرف عشق به مولای طرف
خدمتتون عرض بکنم جایی که الان من دارم حرکت میکنم یک سالن مانند خیلی بزرگ رو درست کردم با سایبونی که براش ایجاد کردن تلاششون بر این بوده که برای زائرا یه خورده ای آرامش خاطر ایجاد بکنن پارچه هایی که اینجا من دارم میونم دست نوشته هایی که هست هر کدومشون یه واژه است یه دریاست یه اقیانوس کلامه و خیلی از جملاتی که اینجا نوشته شده تلاششون برای اینکه یه تلنگر باشه برای زائرا برای اونایی که خلاصه اینجا میان چند دقیقه اتراق میکنند و خلاصه بعد روانه سفرشون میشن اینا قشنگی های کار اربعینه الان یه عزیز دل من یه موسپید کربلای عزیز سلام علیکم
سلام و رحمت الله
احوال شما چطوره؟
ممنون
خوب ایشالله
زنده باشه
امسال هم توفیق شد اومدی سال قبلم یادمه که همین جاها دیدمه چقدر خوبه
بیتمون اینجاست بله
زنده باشه
شدیم اینجا متولد کربلایی
به 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 خب کربلایی حالت چطوره؟
الحمدلله شکر خداست
قربونت برم دیگه خلاصه اومدی وطن دیگه
بله وطنمونه بله بری بالا و بیای پایین وطن نمونه
چه جایی بهتر از این آدم کربلا وطنش باشه
بله
خب بچه ها هشت و شبی هم اومدن و ایشون مترجمشونه میخواد باهاشون بره صحبت کنه بذارید من مزاحمشون نشم بعدا میام با کربلایی یه صحبت میکنم و خلاصه گپ و گفتی باش خواهم داشت
کاش میخونم توی کربلا توی قلبم یه بارا بیا بود کاش میخونم توی کربلا بود توی قلبم یه بارا بیا بود یه دلم پای ذریح شیش بود یه دلم رو ایبون سلا بود این سالا رو ای سربرم یک عمریه که نوکرم مردم از بس گفتم آقا الله و مرزق ناهرم الله و مرزق ناهرم اللهم 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 مرزق ناهرم
دو تا خانم نوجوون هم اینجا نشستن سلام علیکم خانم
سلام.
احوال شما
ممنونم خسته نباشید
زنده باشید شما خسته نباشید از کی از کجا بفرمایید برای ما
از تهران اومدیم دو روزه که تو مسیریم و امید خدا انشاءالله خدا بخواد دو روز دیگه به مقصد میرسیم
زنده باشید انشاءالله مسیر سخت نبود براتون
خیلی شیرین بود هر دردی که به وجود می اومد پر از شیرینی بود پر از شهد بود و لذت مسیر رو بیشتر میکرد
با کی اومدین
کاروان دانشجوییه
به به کاروان دانشجویی چقدر خوب فکر کنم خیلی هم لذت بخش کاروان دانشجویی
بله خیلی زیاد
تو مسیر که دارید میاد چیکار میکنید چی میگید با خودتون شعارهایی که میدید چیه قبلا هم اومده بودی
تجربه اول اربعینمه بنده و خب تو مسیر با بچه‌ها معمولا یه عده حالا کاری عروسک گردانی انجام میدم برای بچه‌ها توی موکبا حالا شعارهایی که میدیم بسته اون موقعیت فرق میکنم ولی خب بعضی از بچه هامون تو کارهای عروسک گردانی هستن و خب تو موکبای مختلف برای بچه ها این کار رو انجام میدن
قشنگترین چیزایی که تو الان تو این مسیر امسال دیدی چی بوده که برات خیلی جذاب بوده؟
این که خیلی ها با وجود حالا مشکلات جسمی خاصی که دارن باز پا توی مسیر میذارن خیلی برام جالب بود این که از نزدیک داشتم میدیدم واقعا حیرت انگیز بود. طرف با رو ویلچر